یه خود شرکت میکنن و ازش استفاده میکنن. در دنیا هم همه وزارتخونه ها، همه سازمان های دولتی یه مرکزی دارن، آرندی، نمیدونم ترابرنامه، تشکیلات و روش ها، که مدام این دانش رو رصد میکنه، اصلاحات اداری هرچی باشه، و این دانش رو مدام تزریق میکنه به سازمان های دولتی، به وزرا، به رئیس جمهور، که مدام تو جریان باشه. اگه اون نباشه اتفاق نمیفته. دانشگاه تولید میکنن، جامعه هم راه خودش میره. چرا؟ چون رقابتی وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، کسی هم نیاز نداره. اگر نیاز باشه، زیر سنگم باشه، اون طرف میره دنبال دانش. ولی چون احساس نیاز نمیکنه، تو نمیتونی به عنوان استاد دانشگاه دولت رو مجبور بکنی از دانشت استفاده کنه.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
بخشی از فعالیت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر حسن دانایی فرد، پژوهشگر پرتلاش با پشتکاری ستودنی را با هم مرور کردیم. از پراستنادترین اساتید مدیریت ایران در 10 سال اخیر و اینک وجوه تمایز این استاد برجسته را از زبان آقای دکتر علی بهاری فرد می‌شنویم.
خب ما در واقع اولین دوره مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی بودیم که در بهمن ماه 1374 وارد دانشگاه شدیم و اولین روز ثبت نام هم خداوند توفیق داد که ارتباط برقرار شد با جناب دکتر دانایی فرد و از همونجا در واقع این عقد اخوت و برادری و دوستی بسته شد. هم کلاس و هم اتاقی دوران مقطع فوق لیسانس با ایشون بودم. استاد مقطع دکترای بنده هست در دروس مدیریت، استاد مشاور بنده هست در رساله دکترای بنده و دوست بسیار نزدیک هم در تقریبا بیش از 25 سال. یکی از ویژگی های منحصر به فرد ایشون پشتکار بسیار بالای ایشون بود. از همون روزهای ابتدایی که با جناب دکتر آشنا شدم و مصمم به رسیدن به هدف، این از ویژگی های خوب ایشون هست. به عنوان دوست، صداقتش، بی پیرایه بودن و در واقع سادگیش، دلسوزی بسیار بالاست و خلاصه در شادی های ما، موفقیت های ما شاد هستن، خوشحال هستن و این خوشحالی رو ابراز میکنن. در ناراحتی های ما، نگرانی های ما، مشکلات زندگی بلکه برای هر کسی هم اتفاق میفته، ایشون ناراحتن و همه تلاششون میکنن که بتونن کمک بکنن. این از ویژگی های خاص جناب دکتر دانایی فرد. حالا من یه بخش از رفتار اجتماعی رو بگم، شاید برای شنوندگان عزیز خوب باشه، مهم باشه. ایشون وقتی مسائل و مشکلات و چالش های کشور رو میبینن، به شدت ناراحت و نگران میشن. چون خیلی به ایشون نزدیکم، دارم عرض بکنم که گاهی اوقات شبها خوابشون نمیبره به خاطر این مسائل و اتفاقاتی که در کشور میفته و همین باعث میشه که تو بسیاری از نوشته هاشون میبینیم که دنبال مسائل و چالش هاست و ارائه راهکار هاست. یعنی الان تو کتب و مقالاتشون نگاه میکنی، بخش زیادیش مباحث کاربردی است که میشه استفاده کرد برای حل مسائل و مشکلات کشور. این یکی از ویژگی های ایشون هست که خلاصه ما هم افتخار
داریم. استاد بیشتر اوقات فراغتشون رو معمولاً به چه کارهایی مشغول میشن؟ اصلا اوقات فراغت دارن؟
ایشون هم تعرض بکنم، این پشتکارش باعث میشه که طبیعتاً، حالا من حدس و گمانم اینه که متوسط 10 ساعت در روز به مطالعه و نوشتن از اون ابتدا، از 25 سال گذشته تا الان مشغولن. بنابراین لذتی که از نوشتن و تحقیق و پژوهش میبرن، فکر میکنم از بسیاری از این لذت‌های دنیایی بیشتر باشه. ولی خب طبیعتاً کنارش حتما با خانواده اوقات فراغتی هم داره.
بله. فرمودین که انسان پرتلاش، مصمم و هدفمنده. به نظرتون رمز موفقیتش چی بوده؟
رمز موفقیتش من فکر میکنم همین کم ویژگی که عرض کردم و توکل به خدا، توکل به خداوند. ایشون بسیار اعتقاد داره به این موضوع. ما قبطه میخوریم از این ارتباط خوب ایشون با خدای متعال. و نکته‌ای که حالا باز میخوام عرض بکنم، شاید بتونه الگو برای جوانان ما باشه، مدیریت زمان هست.
بله.
ایشون زمان رو بسیار مهم میدونه. اگر در یک جلسه وارد بشه و احساس بکنه که خروجی خوبی نداره، شاید جلسه بعد حتی اگر عقد و زحمه خوبی بدن، اگر پاداشای خوبی بدن، ایشون شرکت نمیکنه. بنابراین تلاشش اینه که مدیریت زمان داشته باشه. من یه خاطره ای رو عرض بکنم. اون اوایل که تازه اینترنت اومده بود و امکان دانلود مقالات بود، ایشون وقتی پشت سیستم می نشست احساسش این بود که احتمالاً امشب قراره اینترنت قطع بشه و همه مقالاتی که فکر میکرد باید دانلود بکنه رو دانلود میکرد. این اون بحث مدیریت زمان ایشون هست که به نظر من الگوی خوبی میتونه باشه برای جوانان. هر زمان نامنا
یکی از عناوین برجسته‌ای که در واقع رزومه شما من میتونم ببینم، کسب جایزه ملی علامه طباطبایی در سال 1398 یا همون برگزاری بنیاد ملی نخبگان هست. این جایزه هم فکر میکنم جز جوایزی هست که آسان و سهل الوصول نیست، هم دریافت اون و هم تعهدی که بعد از اون اتفاق میافته.
ببینید، حالا واقعیت این است که من فکر میکنم من جوانترین فردی بودم که تو این چند دوره جایزه علامه را گرفتم. البته سنم بالا بودا، خودم جوان بودم، یعنی من به هر حال در سن 49 سالگی اینو 48 سالگی این جایزه را گرفتم.
بله.
این جایزه در واقع جایزه تصویر کامل زندگی علمی یک نفر هست که محققان و دانشمندای برجسته حوزه‌های مختلف، حوزه‌های علوم پایه، نمیدونم پزشکی، علوم انسانی، در واقع هر دو سال یک بار بنیاد ملی نخبگان که برها زیر نظر معاونت علمی رئیس جمهوره در واقع برگزار میکنه.
بله.
و فکر میکنم سال 98 بود که منم این جایزه را به واسطه کلیه کارا، تألیفات، پژوهش‌ها، آموزش‌ها، کارهای نظریه پردازی، نمیدونم پژوهش‌های کاربردی، کارهایی که توی جامعه اتفاق افتاده، همه اینا سرجم این جایزه می‌بینم.
البته الا ماشاءالله جایزه‌های فراوانی رو شما در حوزه کاری خودتون کسب کردید.
ولی یادتون باشه آقای مهندس، من چشم این 8.5 اینم 8.5 ها. دیسک کمرم گرفتم، آرتروز گردنم دارم. شما حاضری این عناوینی داشته باشی؟ این
ان شاءالله که خدا سلامتی بده، ولی قطعا هزینه هایی که در راه کسب علم و دانش باید پرداخت بکنیم آسون و کم نیستش. یکی از 20 محقق پرتالیف کشور در رشته علوم انسانی،
مؤسسه ISC که استنادات انتشارات دانشمندای جهان اسلام رو در واقع رتبه بندی میکنه، هر چند سالی یه بار حالا حوزه های مختلف، رشته های مختلف رتبه بندی میکنه. در دو سال دو بار اعلام شده، یه بار من جز 20 دانشمند اعلام کرده بودم، من جز این 20 نفر بودم، یه بارم 30 نفر اعلام کردم، من جز این 30 نفر بودم، یه بارم حوزه ای اعلام کردن که در رشته مدیریت در 10 سال اخیر به عنوان پراستنادترین استاد تو حوزه مدیریت در واقع انتخاب شده بودم. اینم حاصل در واقع ما آثاری که در سطح جامعه منتشر می‌کنیم، اگر دیگران بهش مراجعه بکنن در واقع بهش سند بدن میشه در واقع استناد به کار ما، یعنی به عنوان یک مرجع ازش در واقع استفاده میکنن. در واقع این مؤسسه در سالیان مختلف اینا رو بررسی میکنه، میزان استنادات رو، میزان انتشارات رو در میاره، بر اساس اون دانشمندا و در واقع اساتید دانشگاه رو در واقع رتبه بندی میکنه و این رتبه بندی هم که منم جز اون هستم بر اساس این فرایند در واقع انجام شد.
مجموعه این در واقع اتفاقات افتخاراتی هست که حضرت عالی هم در حوزه زندگی شخصی خودتون، هم در حوزه کلان یعنی کشور عزیزمون، و در حوزه علم به دست آوردید که ما هم به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم برای داشتن چنین عزیزانی در کشورمون که انقدر پرتلاش و موفق تونستن گامهای مهمی رو در حوزه های علمی بردارن. گفتگوی بنده رو به اتفاق جناب آقای پروفسور حسن دانایی فرد شنیدید در این برنامه حیات خلوت در دقایقی که پشت سر گذاشتیم. جناب آقای دانایی فرد یکی از 30 دانشمند برتر علوم انسانی کشور، از جمله 20 محقق پرتالیف کشور در رشته علوم انسانی. ایشون موفق شدن کسب جایزه ملی علامه طباطبایی رو در سال 1398 به خودشون اختصاص بدن، همچنین جایزه ملی محققان و دانشمندان برجسته کشور رو کسب کردن و عنوان پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رو در کارنامه خودشون دارن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدین، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونین این برنامه رو بشنوین و فایل اون رو هم دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
زمین را بیارایید و ثانیه ها را در روز میلاد 11 یاس باغ محمدی در عطر شکوفه های عشق بپیچید. آسمان دیده بر زمین گشوده بود و مدینه شب انتظارش را به دست صبح امید می سپرد که ناگاه در صبح دمی حیات بخش، آفرینش تولدی دوباره یافت
و 11 روشنگرش را به هستی بخشید. عرش به برکت میلاد جهان افروز امام حسن عسکری علیه السلام بزم شادی گستراند و باران صلواتش را بر سرای امام هدایت و هادی دین فرو فرستاد. سلام بر تو ای امام بینش و ای دلیل آفرینش، سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام مبارک باد. هشتم ربیع الثانی سال روز شکوفا شدن 11 گل باغ ایمان را به محضر فرزند گرامیش حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک است. مولا جان، ولادت تو بهانه آفرینش بود و دلیل خوشنودی خدا از اهل زمین. خجسته و فرخنده باد تابش 11 خورشید آسمان پربرکت دین بر رهروان واقعی ولایت. ای فخر امامت، ولادت تو عرش را به شادی برد و بهشت را به زمین هدیه داد. میلادت مبارک.
خير الناس الناس أمه وأبا هذا سليل الأكرمين النجبا هذا سليل الأكرمين النجبا هذا ابن خير الناس أمه وأبا هذا سليل الأكرمين النجبا هذا سليل الأكرمين النجبا إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر أبو الإمام المنتظر إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر أبو الإمام المنتظر قاد زمام قومه منذ الصبا هذا سليل الأكرمين النجبا قاد زمام قومه منذ الصبا هذا سليل الأكرمين النجبا في الحق والعدل شاء سر فسر من رأى بالحق والعدل شاء سر فسر من رأى سر فسر من رأى
وكل فذ عبقري شاد بحق العسكري
وكل فذ عبقري شاد بحق العسكري
قد اجتباه الله نعما ما اجتبى
هذا سليل الأكرمين النجبا
هذا سليل الأكرمين النجبا
إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر أبو الإمام المنتظر إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر أبو الإمام المنتظر تو یازدهم آینه قبله نمایی ذریه هشتم ز شه کربلایی مهر و مه و افلاک خاک قدم تو زوار حنیبت مهد حرم تو چون شاه خراسانی و من آهوی کویم سبون سمر از نسل غریب الغربایی کعبه به خدا سم و مسا دور تو گردم تو معنی حجی و منایی و صفایی در مانده ز من هم ابیات و غزل ها ای وارث موسا ای روح مسیحا
سال روز میلاد 11 امام و 13 کشتی نجات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بر همه شما هموطنان گرامی و ارجمند مبارک باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینی.
اینجا رادیو گفتگو، ساعت 6:56.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرعت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
در گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه سوم رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه‌ی رادیویی گفتگو برگزار می‌کنه مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. دوستان عزیز، خدمتون عرض کنم که امروز ولادت فرخنده و با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام هست. این روز رو خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم و ایامی سراسر عشق و شادمانی برای تک تکتون آرزومندم. همراهتون هستیم همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو با اعلام ساعت 7 صبح به وقت تهران.